سال روز میلاد با سر سعادت حضرت مهدی موعود علیه السلام رو خدمتون تبریک و شادباش عرض میکنم. پیشا پیش فرا رسیدن سال نو رو هم، آغاز سال 1401 رو هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و شادباش عرض میکنم. ما انشالله بعد از ایام عید نوروز فکر میکنم 20 فروردین ماه بشه با اولین برنامه جمعه با سیاست در سال جدید خدمتگزار شما خواهیم بود. خیلی متشکرم، پاینده باشید، سالم باشید، سلامت باشید و کلام آخر، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو میبندی. خدا نگهدار.
اصفهان در جریان ارزانی، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش.
بچه ها عید امسال کجا بریم؟
یه جا بریم ارزون باشه،
یه جا بریم که خوش بگذره،
یه جا بریم کلی مرکز خرید داشته باشه،
یه جا بریم تو عید آب و هواش خوب باشه،
یه جا بریم کلی جای دیدنی داشته باشه.
خب یه دفعه بگو بریم تهران.
با سفر مارکت امسال بیا تهران. نوروز تهران زیباست. خرید آنلاین تور سفر مارکت.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقراره. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان، قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر. بازدید از مهد فرش نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. مهد فرش. آلیس
شیرتم دار، آلیس سالم خوشتم طبیعیست، کاکاو مستود فرنگی، قهوه مان تونار گیری، تماش همه طبیعیست، شیرتم دار، آلیس
سالم خوشتم طبیعیست،
مادش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغزیست، قهوهش دقت میاره،
آلیس برای خانواده.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این فرش. تحت پرچم میشه، مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنیم. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه. نقطه جوش. یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
به نام خدای خوب و مهربون. دوستای عزیز رادیو تهرانی سلام، آرمان غفاریان هستم. اینجا نقطه جوشه و قراره که به مدت یک ساعت در کنار شما باشیم با یک گفتگوی ساده اما جذاب رادیو. ما یک میز گفتگوی ساده داریم که میزبان مسئولین مختلف خواهیم بود و سعی میکنیم سوالاتی که ذهنمون رو درگیر کرده از این عزیزان بپرسیم و امیدواریم که به نقطه جوش خودشون نرسن. ما رو همراهی کنید. اگر پیشنهادی داشتید در ارتباط با مهمونهایی که دوست داریم به این برنامه دعوت بشن، 3094 سامانه پیامکی مونه و آدرسمون در فضای مجازی @جوش.fm94 هست. منتظر نظراتتون هستیم. اما اگر بحث ما رو پیگیری کرده باشید، میدونید که با آقای عیسی کلانتری، ریاست سابق محیط زیست کشورمون صحبت کردیم و بحث داغی بود به خاطر مسئولیت‌های مختلفی که داشتن ایشون در کشور. قراره که این بحث رو ادامه بدیم. در واقع شما شنونده بخش دوم صحبت‌های من با آقای عیسی کلانتری خواهید بود. خب صابر ونکی عزیز، سلام عرض میکنم و خیلی خوش اومدی به بخش هشتگ فضای مجازی. در خدمت شما هستم.
سلام، وقت بخیر آمان عزیز. خوش آمد میگم خدمت شما. ممنون. و بریم در فضای مجازی. شما تو فضای مجازی صحبت کم نیست. خود شما فعال هستین تو فضای مجازی؟ فعالیتی دارین؟
خیلی نه.
صفحه پیجی، اکانتی، چیزی؟
نه من ندارم.
دورا دور احتمالا بهتون اطلاع میدن یه سری چیزها. حالا بخوام سری بزنیم در فضای مجازی، من دوتا نظر رو در اصل پیدا کردم که حالا اگه جوابی دارین براش لطف کنین جواب بگین، ممنون میشم. زیل یه مطلبی که مربوط به 11 تیر سال 98 بوده، شما گفتید این خوزستان تا 50 سال آینده مشکل آب نخواهد داشت. یک شخصی اومدن نوشتن که 50 سال آینده مشکل آب نخواهد داشت، مشکل بحران نیست، بی تدبیریه. خوزستان مشکل آب نداشت، از پروژه های انتقال آب به استان‌های دیگه توی دورهای مختلف سکانداره کشور و تصمیمات غلط علی‌رغم وفور آب با کمبود و افت فشار آب مواجه شد. نظرتون در مورد حالا اون صحبت و این؟
من هنوزم اعتقاد دارم که آخرین نقطه خوزستان است، حتی از گیلان و مازندران آبش وضعش مطمئن تره.
بله،
خوزستان ما آخرین نقطه است که اگر مشکل آب تو ایران داشته باشیم اونم خوزستان خواهد بود. من قبول دارم بی تدبیری مشکل اصلی خوزستانه.
هست مشکل ها، همین الانش هم وجود داره.
خدمت شما عرض میکنم دیگه، اگر مشکلی هست از بی تدبیریه نه کم بودا.
الان تایید کننده ما خوزستانیه.
بله میدونم.
اصلا چشاش گرد شد.
گرد شده برای
یه ذره دهنش هم که هرچه مرز سکته رو رفت.
آره. ببینین خوزستان جای کشت برنج نیست که. کی گفت خوزستان جای کشت
برنج؟ فقط هندوانه.
نه هندوانم، نه هندوانم سطح محدود بازارش. شما وقتی میایین در سطح 150 هزار هکتار کشت برنج رو غالب میکنین در چند سال گذشته به خوزستان، 150 هزار هکتار ضرب در 15 هزار متر مکعب بکنیم میشه 2,250,000,000 متر مکعب آب. این تحمیل اضافی است به خوزستان، این تو برنامه خوزستان نبود. شما خوزستان رو قربانی توسعه کشاورزی داریم میکنیم. سطح زیر کشت خوزستان تعیین شده بود در دهه 70، بیشتر از اون نباید میشد. آبی که از کارون باید بره به دریا که جلوی پیشروی آب دریا رو به کارون بگیره شما قطع میکنین، برای اینکه بالادست برداشت میکنین.
نمون صد کارون هم که صدی که وجود داره،
ما میاییم در صد گتفند میسازیم که آب شیرین رو شور بکنیم. این بی تدبیریه.
شما سعی نکردین جلوی این ماجرا رو بگین یا
تغییر؟ من در سال 91 بار در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به ایشون نامه نوشتم به عنوان یک متخصص. ازش خواهش کردم جلوی آبگیری صد گتفند رو بگیر. صد گتفند قبلا 15 کیلومتر بالاتر قرار بود ساخته بشه. آقایون اومدن در
تایید کردن. آقای احمدی نژاد
نخیر، آبگیری کرد، جابجا کردن. ما 15 کیلومتر صد آب میاریم پایین، مخزن رو به جای 2.1 میلیارد میکنیم 4.7 میلیارد. تمام مخازن نمک رو آوردیم داخل صد. خدا بذات نیرویا گفتن روش پتوی روسی میکشیم، یعنی خاک روس میدیم رو نمک ها چند متر دیگه نمک میمونه زیر، ما حجم 4.7 میلیاردی خواهیم داشت. با اولین آبگیری که آب شهید عباسپور رها کردن اومد، تمام این پتوهای روسی که میلیارد صدها میلیارد تومان خرج کرده بودن شسته شد رفت و نمک ظاهر شد. این بی تدبیریه. میدونین چقدر خوزستانی خسارت این آب شور در این هنوز 10 ساله دادن، 9 ساله دادن؟
اثراتی هم که حالا روی محیط زیست شهرهای اطراف هم
گذاشت. اطراف گذاشته، محصولاتشون رو کم کرده، نمک‌های دشت‌ها رو اضافه کرده، چون همه دشت‌های خوزستان که زهکش ندارن که. اومدن حقابه تالاب‌ها رو از بین بردن.
الان سر این سده نمیتونین جلوشو بگیرین؟ تو دوره‌ای که بودین
هیچ چاره‌ای نداره، هیچ چاره‌ای نداره.
آب ریخته شده است دیگه.
بله،
جمع نمیشه.
هیچ چاره‌ای نداره. دیگه از گذشته.
دیگه باید بسوزیم یه اون بسازیم.
اینقدر باید شسته بشه بره تا اون املاح نمکی تموم بشه. حتی سال اول صد آبگیریش احتمال شکسته شدن صد وجود داشت که زیر پایه‌های صد نمک‌ها
چیزی که مشکل داره بشکنه بره دیگه. خرابش کنه.
تمام خوزستان از بین میره. اونجا پشتش الان 4 میلیارد 3 میلیارد آب است. همین خوزستان یه متر آب میگیره. بله.
یه دوره آب نداشت، درسته؟
ببین بدترین سال خوشسالی ما 2 سال پیش بود. خوزستان با مدیریت مناسب مشکلات پیدا نکرد. منتها وقتی میایین شما تحمیل میکنین 200 هزار هکتار برنج کاری در خوزستان رو سال برای 3 ماهش 15 هزار متر مکعب آب میدین، مشکل آب پیدا میکنین. خوزستان رو توسعه بیش از حد میدین، توسعه خوزستان ظرفیتش محدوده. قرار نیست که همه زمینای ما که خشک کشاورزی بکنیم. من هنوز ببین تمام انتقال آبی که از حوزه خوزستان میشه
بله.
هنوز به 1 میلیارد نرسید از سرچشمه های کارون و دز و مارون، هنوز به 1 میلیارد متر مکعب نمیرسه. ولی شما 1 مرتبه 2 میلیارد و 200 میلیون میایید برای برنج در کش خوزستان آب هزینه میکنید.
خب یعنی شما میگین که دستای پنهان این ماجراست؟ یعنی کسایی هستن که منفعت میخوان ببرن از این؟
بله، مدیریت آب مشکل داره. من در خوزستان هر چی در مورد این حرف رو در مثلا کرمان نمیزنم، این حرف رو در تهران نمیزنم، ولی ما در خوزستان اصفهان ما زاینده‌رود، ما اومدیم هر چی توسعه است بردیم اصفهان. زاینده‌رود قبل از این که از آن زمان صفویه شیخ بهایی 600 میلیون آب داشت، 700 میلیون 300 هزار اصفهانی زندگی میکردن، گاوخونی هم همیشه آب داشت. الان برای زاینده‌رود 1 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب در سال آب وارد میشه و کشاورزان شرق اصفهان بیابند. بالادست زاینده‌رود یعنی در خود حوزه اصفهان 8000 هکتار شما برنج کاری میکنید، 120 میلیون متر مکعب آب به برنج کاری میده، 1 متر مکعب آب وارد گاوخونی نمیشه که باید سالی 170 میلیون متر وارد میشه. ما مشکل مدیریت توی خود اصفهان، دوستان اصفهانی حالا بشنون ناراحت خواهند شد، فضای سبز استان اصفهان از مجموع شهرهای شمالی کشور بیشتره. این فضای سبز آب میخواد یا نمیخواد؟ اصفهان جمعیتش 2 میلیون نفره، شهر فنیکس آریزونا هم جمعیتش 2 میلیون نفره. فضای سبز اصفهان بالای 20000 هکتاره، فضای سبز فنیکس آریزونا 400 هکتاره. بارندگی فنیکس 2 برابر اصفهان. این 200 میلیون کمتر از 200 میلیون بارندگی داره، اون 400 میلیون. ما مدیریت هم میگن چی؟ شهرداری میگه من آب خاکستری برمی‌دارم. همون آب خاکستری آب زاینده‌رود بود. بالادست مصرف میکرد، پایین دست وارد زهکی، این برمیداره پمپاژ میکنه تا قله صفه 700 متر ارتفاع از زاینده‌رود اینا درخت کاشتن
که آبو هم انتقال بدن اون بالا بخون.
بله، یعنی ما مدیریت مصرف آبو داریم. کارخونه ذوب‌آهن 7000 هکتار فضای سبز داره، هم خودش 40-50 میلیون متر
خودش بکنار.
مصرف 40 میلیون متر مکعب خودش بخار میکنه 7000 هکتار. ما اصفهان جای فضای سبز نیست.
حالا بحث
یعنی مدیریت آب ما مشکل داریم همه جای کشور.
خب بحث مدیریت میگین، این انتقال آب الان بحث یزد هم هست. خب درگیری به وجود داره.
ببین من برای آب شرب هیچ مشکلی ندارم. اصلا آب شرب مشکلی ایجاد نمیکنه. ما 80 میلیون نفر فرض کن 100 میلیون نفر آدمیم. روزی 200 میلیون لیتر باید آب مصرف کنیم، میشه روزی 50 میلیون متر مکعب، سال میشه 36 میلیارد. آب شرب حق همه مردم، شرب و بهداشت حق همه مردم کشور، به هر قیمتی باید تأمین بشه. از دریا میخوان بیارن، از کوه میخوان بیارن، از آب ژرف میخوان بیارن، از آب نمیدونم در رودخانه، حق مسلم مردم آب شرب و بهداشت شده، به هر قیمتی از هر جای باید تامین بشه. ولی آب کشاورزی صنعت، کشاورزی که اصلا نباید، حتما نباید با انتقال آب توسعه پیدا بکنه. صنعت هم هزینه‌اش باید پرداخت کنه، قیمت تام شده شد. صنعت میخواد آب داشته باشه بره دریا شیرین کنه ببره،
خودش وارد بشه تو این حوزه بعد
پولش هزینه‌اش پرداخت کنه. آقای فولاد مبارکی الان باید متر مکعب آب 5 دلار بده از زاره زاینده‌رود برداره، زوبان 5 دلار بده برداره، پولشو ببرم کشاورزی رو گلخانه‌ای کنن، به کشاورزا بده، هر کاری. ما مثلا ما قاطی کردیم، اصفهان جای توسعه دیگه نیست. اصفهانی که وسط کویره نمیتونه 4 میلیون با اقمارش جمعیت داشته باشه، همه صنایع کشور متمرکز بشه. ما از بندرعباس تا چابهار نزدیک 800 کیلومتر ساحل داریم، هیچ چی صنعت توش نیست.
سمنان چی؟ آیا استان سمنان جای توسعه هست که آب دریای خزر بره سمت سمنان؟
من همینو میگم، هزینه‌شو باید پرداخت کنن.
شما دنبال مجوزش بودین دیگه، آب خزر رو ببریم به سمنان.
هزینه‌شون بدن نمیتونن الان، چون بحث هزینه‌ش موندن. برای یه متر مکعب تمام میشه 3 دلار نیم. اینا قبلا وزارت نیرو خوابیده بود پشت محیط زیست. $3.5 میشه متر مکعبی 100,000 تومان. الان هزینه کنم ببرن نبردن دیگه، توجیه نداره براشون، توجیه اقتصادی نداره، به همین دلیل نمیتونم ببرن.
آقا شما مدیر محیط زیست بودین و حالا بحث اقتصادیش اصلا یه داستان دیگه هستش، یعنی هی همه چی میچسبونیم به بحث اقتصادی.
ببینید توسعه پایدار
الان باید از لحاظ محیط زیستی نگاه کنیم، آب دریای خزر بره سمنان آیا درسته یا نه؟ هیچ
مشکلی نداره از نظر من، از نظر اگر دارن ببرن، سالی 200 میلیون متر آب میخوام ببرن. ما در دریای خزر 86,000 میلیارد متر مکعب داریم.
پدر ابن کبیر شناسی اینجا دیگه نمیتونست نظر بده دیگه، درسته؟
ببینید من میگم که 86,000 میلیارد متر مکعب در دریای خزر آب داریم، شما 200 میلیون ببرین میشه 1 × 400,000. وریشن دریای خزر در بارندگی های مختلفش سالیانه بیش از 20 میلیارد متر مکعبه. امسال 20 میلیارد متر مکعب کمه، سال دیگه بیشتره، میشه 0.6 تا 0.3%. توجیه داره بردارم ببرن، هیچ اشکال نه، ولی به اونا میصرفه که اون صنعت آب برشو بیاره کنار دریای خزر، همون رو مصرف میکنه.
خب چرا این کار رو میکنه؟
توجیه نداشته باشیم بیارن اونجا، مجبورم بکنن. ولی برای کشاورزی در سمنان اصلا با متر مکعبی 100,000 تومان کشاورزی نمیصرفه، برای اینکه یک کشاورزی حتی هندوانه بخواد به کار حداقل 2,000 متر مکعبه، 2,000 ضرب در 100,000 تومان میشه 200 میلیون تومان پول آبش. باید 60,000 تومان هندوانش بفروشه که پول آبش در بیاره کیلویی.
من احساس میکنم محیط زیستمون با همین نگاه و با همین تصمیمو داره از بین میره و همین قضیه هم که مونده دیگه تا چند سال دیگه نداره.
ببینید محیط زیست محوریت ما توسعه پایدار، وقتی کشور توسعه پایدار رو قبول کنه، محیط زیست یکی از 4 پایه توسعه پایداره.
بله.
یه پایش اقتصاده، یه پایش مسائل اجتماعیه، یه پایش حقوق نسل‌های بعده، یه پایش محیط زیسته. شما استراتژیتون رو توسعه پایدار بذارین، قطعا محیط زیستتون هم حفظ میشه. وقتی که به شما صرف نکنه فولاد بیاد در اصفهان، یعنی آب مصرف نمی‌کنه، ولی آب و مف میدن از کنار دریا برمیدارن اونجا، آلومینیوم رو از کنار دریا برمیدارن میارن عراق، اون یکی صنعت رو از کنار دریا برمیدارن میارن نمیدونم تبریز. شما توسعه پایدار رو مد نظر قرار بدین که استراتژی ما توسعه پایدار هست، هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره، هیچ چیزی افراط تفریط نخواهد داشت. اگر نخواهین همه این بدیا رو باید داشته باشین.
بسیار عالی، بریم سراغ سوال بعدی و باز هم فضای مجازی ببینیم چه نکاتی.
در اصل سوال نیست، این مطلب خیلی چرخیده بود و پست‌های متعدد و زیادی بودش و برمیگرده به زمان خداحافظی شما از سازمان محیط زیست و گفتگویی که داشتین با خبرنگار و نمره و امتیازی که به خودتون داده بودید. هنوزم همون 70 امتیاز رو به دست 72 به خودتون نسبت میدین؟
من معلم سختگیری هم، اونایی که هم با من درس داشتن دوره تزای دکتراشون و فوق لیسانسشون رو میدونن که چقدر نمیذارم دانشجو مفت قصر از زیر دستم مدرک بگیره. این واقع بینانه با بدبینی دادم، برای من دنبال ساختار محیطیسی کشور بودم، همین توسعه پایدار رو مسئولین قبول بکنن. من معتقدم که مردم هیچ نقشی در تخریب محیطیس نداره، گفتم هم.
یعنی عمل کرده مردم خیلی کمه تو تخریب محیط زیست. بله. عاملش
تصمیمات کلان کشوره. شما الان نگاه کنین، برین از قزوین شما میخواین برین علموت، برین تونکابو. بله. در دولت آقای احمدی نژاد پول دادن البرز رو سوراخ بکنن، یه راه بکشن برن، مثلا روزی 200 تا ماشین رفتش. تازه به موازاتون از همونجا راه میخوام بکشم به رحیم آباد با بودجای استان. البرز دست نخورده رو ویران کردند. من رفتم جلوشو بگیرم 3 سال پیش، 3 سال نیم پیش، اوایل 97 بود، رفتم منطقه، مثلا 99% کار تمومه، همه تونلا تموم شده، ترانشه زدم به ارتفاع 100 متر، پایین عرض ترانشه از عرض جاده مثلا 9 متر، بالا برای اینکه ریزش نکنه 200 متر در ارتفاع.
خب چرا تو این چند سال نرفتین؟ چقدر دیر؟
نه سال 97 میگم عزیز من. شما مثلا که عجله میکنین، توجه نمیکنین.
نه دیگه شما میگین که این چند سال بوده داره انجام میشه، شما میدونستین
دیگه. سال و نیم پیش من مسئول مهندس بودم، 5 ماه بعد رفتم.
قبلش هم به هر حال شما دست اندرکار بودین، با آقای احمدی نژاد نامه میزدین، به همه میگفتین.
20 سال قبل من اصلا خبر نداشتم اونجا جاده میکشن. وقتی رفتن که اصلا کار تموم شده، یه جاده هایی که اصلا لزومی نداشت کشیده بشه.
یعنی شما میگین یک رانتی استفاده شد اووردن اونجا و بدون هماهنگی با ارگان های مرتبط.
همینه، مثلا امروز مثلا میرن تو بودجه میذارن پتروشیمی در فلان شهر، فولاد در فلان شهر، فلان کارخونه در فلان، اصلا بررسی نشده. تو قانون نماینده میذاره بردن نیروگاه ساختن وسط شادگان، وسط تالاب شادگان، نیروگاه وسط تالاب. بعد میان از من سند بگیرن
که تاییدیه‌اش رو شما بدینش.
5 کیلومتر نیروگاه میبردن اون ورتر، شادگان تالاب رو خوش کردن، 200 هکتار نیروگاه ساختن، در حالی که 2 کیلومتر 3 کیلومتر اون ورترش بلا معارض بود. ببینین این تصمیمات محیط زیست کشور رو خراب کرده. گاز نمیرسه، مازوت باید مصرف کنن. مردم مقصر نیستن. کشور
مردم گازو کمتر مصرف کنن، درجه رو بیارن پایین تا که اون برات تامین کنی مازوت
نذارن. باید آموزش بدن به مردم. به همین دلیل من گفتم آقا شما به مردم بگین که یا مصرف رو بیارین پایین یا روزی 2 ساعت خاموشی میدم ولی مازوت مصرف نمیکنم. ولی رد کردن، گفتم ما خاموشی نمیتونیم داشته باشیم.
یعنی آقای مهندس با 1 ساعت و 2 ساعت خاموشی در شهر تهران ما مشکل آلودگی هوامون حل میشد؟
مشکل سوخت مازوتمون حل میشه و سوخت گازوئیل با 6000 پی پی ام در نیروگاه ها و کارخونه جات. یعنی بخش عمده ای از ذرات پی ام 2.5مون حل میشه که عامل اصلی آلایندگیمون است. یعنی اینا چیزاست که مردم بندگان خدا مؤثر نیستن. مثلا من بیام فلان جاده رو بکشم، مردم چه تقصیری دارن؟ حیات وحش به خطر بیفته تو البرز، مردم تقصیری ندارن. من وقتی میام میگم که بهتون آب میدم بریم برنج به کار این تولید بره بالا، یه جای دیگه خوزستان آب کم میاره، وزارت نیرو آب نباید بده. اصلا خوزستان محل کشت برنج نیست، نبود. به علت اینکه از برنج کارهای شمال خواستیم حمایت بکنیم و باید حمایت هم میکردیم، این ترویج شد تو کل کشور، توجیه اقتصادی پیدا کرد، حرفم گوش نکرد. ما نظام آمایش رو ریختیم به هم، توسعه پایدار رو ریختیم به هم، ولی مردم تقصیری ندارن. شما به کشاورز آبادانی خوزستانی بگید من آب نمیدم بهت، یک قطره آب بهت نمیدم، برنج خواستی بکاری برنجات خشک میشه، اون که نمیتونه به زور بره پمپ بذاره از کارون آب بکشه، اونو پول میگیرن میگن آب بکش. بعد کارون میشه آلاینده، خودش میشه، خودش به جای پایشگر میشه آلاینده کننده.
برنج نمیتونه مفید تر باشه تو خوزستان نسبت به هندوانه؟ چون نیاز داخل کشور هست، مصرفش بالاه. حالا هندوانه اینقدر دغدغه نیست.
هندوانه رو خب شما کشاورزی ماشنا نیستین دارین این سوالا رو میکنین. هندوانه رو یک در زمستان میکارن، هندوانه خوزستان فرورده میاد بیرون، اردیبهشت هم تمام میشه، مشکل آب نداره خوزستان. دیمم میتونم بکارن حتی. در ثانی من به شما گفتم متوسط آب برای هندوانه 2000 متر مکعبه، کل هندوانه ای هم که در کشور چشم میشه زیر 100000 هکتاره، ولی فوایدش رو شما هندوانه میخوری، اون کارگر با نون و پنیر هندوانه میکنه میخوره به جای چلو کباب، اون فقیر، اون اعضای فقیر، فقرایی که تو کشور هستن هندوانه بخشی از غذاشونه. من و شما مرفه بی دردیم که فکر میکنیم هندوانه زیادیه، آناناس میخوریم جاش. هندوانه هم برای یک سری اقشار آسیب پذیر جز مواد غذاییه.
اقشار ضعیف هندونه میخورن؟
اقشار ضعیف هندوانه های ضعیف میخورن، در فصل هندوانه میخورن، الان نمیخورن. الان توی جنوب میخورن، تابستون توی شمال میخورن.
بعد نون خشک و اینا رو کیا
بله میخورن؟ نون خشک اینا هم سر جای خودش. کل آب هندوانه 200 میلیون متر مکعب عزیز من.